أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. مفهوم الاستثناء و نفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى. می‌فرماید که أكرم الفقير إلا الفاسق، أكرم الفقير إلا الفاسق. اینجا سخن در بحث مفهوم استثناء پیرامون این نکته است که آیا سنخ وجوب اکرام، سنخ وجوب اکرام که از آن مستثنا منهه یعنی فقیر نسبت به مستثنا یعنی فقیر فاسق منتفی است یا خیر؟ اکرم الفقیر الا الفاسق، سنخ وجوب اکرام که از آن فقیر مستثنا من هست نسبت به فقیر فاسق که مستثناست منتفی است یا نه؟ اگر بگید هست، قائل به مفهوم استثناء شدید، موافق با شهید صدر در بحوث. اگر بگید نیست، منکر مفهوم استثناء شدید، موافق با شهید صدر در دروس. ایشون دو قول در مسئله داره. خب سه تا مقدمه خدمت عزیزه تقدیم بکنم و وارد مبحث بشم. اما مقدمه اول، استثناء بر دو قسمه، متصل و منقطع. متصل و منقطع. معیار اتصال و انقطاع همونطور که دوستان مستحضرند این است که مستثنا داخل در مستثنا من باشد که می شود معیار اتصال، یا نباشد که می شود معیار انقطاع. بگیم اکرم الفقیر الا الغنی المتکبر، الا الغنی المتکبر. اینجا اصلا غنی متکبر خارج از فقیره، خارج از فقیره. آیا می شود همون بحث مفهوم استثناء رو هم اینجا مطرح کرد یا خیر؟ استثناء متصل رو که قطعا دربر می گیرد، آیا استثناء منقطع رو هم می تونه پوشش بده یا نه؟ در پاسخ به این سوال، واقعیتش این است که و این الفاظی که اصولیون در بحث مفاهیم به کار میبرند شاید نشود نزاع رو رو استثناءات منقطع هم پیاده کرد. این واقعیتی است. چرا؟ ما قبلا گفته ایم که مراد اینها از سنخ حکم وجوب اکرام فقیر در مثال ما، یعنی اون قید رو، اون قید رو که میخوایم با انتفاعش ببینیم سنخ حکم منتفیست یا نه، قز نظر کنید، کنار بنهید، سنخ حکم به دست میاد. الان اینجا وجوب اکرام فقیر میشه سنخ حکم. وجوب اکرام فقیر غیر فاسق، غیری که از استثناء به دست آوردی، میشه شخص حکم. اون قید رو لحاظ که بکنیم از حالت سنخ به حالت شخص در میاد. اگر بخوایم با همین تعابیری که تا الان بحث رو رانده ایم مبحث رو بر استثناء منقطع تطبیق بدیم، واقعیتش این است که قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون اصلا معنا نداره کسی بگه وجوب اکرام فقیر آیا سنخن کلن مطلقن منتفیست از غنی متکبر یا نه. مسلمن منتفیست. شما میگید وجوب اکرام فقیر، این آقا غنیه، شکی نیست که هر نوع وجوب اکرامی برای فقیر در شریعت تعریف شده باشه وقتی که پای غنی میاد وسط منتفی میشه. منتها میشود متناسب با، خوب دقت بکنید به عرض من، متناسب با استثناء منقطع بحث مفهوم رو اینجا مطرح کرد. بحث مفهوم رو یعنی بگیم که اگر فردی غنی متکبر شد آیا می شود گفت هیچ وجوب اکرامی متوجه او نیست؟ به هیچ ملاک و معیاری، یعنی همین که مستثنا صدق کرد بر موردی، آیا می شود گفت وجوب اکرام از او کاملا منتفی است یا خیر؟ یعنی باید در حقیقت حکم مستثنا منه به گونه ای لحاظ کرد که قابل تطبیق بر مستثنا بشه، قابل تطبیق بر مستثنا بشه، وقت بر اساس مفهوم نفیش بکنیم. به چه نفع قابل تطبیق بکنیم؟ یه جامعی رو لحاظ کنیم، جامعی رو لحاظ بکنیم بین مستثنا من و مستثنا، مثل مثلا انسان. وجوب اکرام انسان آیا سنخن نسبت به غنی متکبر منتفیست یا نه؟ اینجور باید بحث رو بومی سازی کنیم. کسانی که قائل به مفهوم استثناء هستند، جنس ادله، اینو سربسته میگم در وقتش باید بازش بکنم، جنس ادله ای که دارند این امکان رو فراهم میکنه که در استثناء منقطع هم قائل به مفهوم بشند. این در کنار قول به مفهوم در استثناء متصل می توانند این رو تسری بدن روی استثناء منقطع، منتها باید اصلاحی در ناحیه حکم صورت بگیره تا بحث از ثبوت مفهوم معنا پیدا کنه. مثل اینکه بگیم آیا وجوب اکرام انسان مطلقا نسبت به غنی متکبر منتفیست یا نه. منتها تمام بحث هایی که اصولیون در باب مفهوم استثناء مطرح کرده اند همه ناظر به استثناء متصله. حواس دوستان عزیز به این نکته باشه. خب نکته دوم که اتفاقا دوستان هم فرمودند، جمله حاوی استثناء رو فقط گاهی اوقات از دید اصولی داخل در سایر جملی می شود که در بحث مفاهیم مورد بحثه. مثلا اگر استثناء توأم با نفی باشد، بگیم چی؟ مثلا ما جاء القوم الا زیدن، نفی و استثناء چون از ادوات حصر ملحق میشه به بحث بعدی ما مفهوم حصر، از بحث مفهوم استثناء خارج. گاهی اوقات هم شکل و فرم استثناء به گونه ایست که بحث مفهوم استثناء در موردش مطرح نیست و در ذیل سایر جمل میره. مثل چی؟ مثل اینکه بگی اکرم الفقیر غیر الفاسق، اینجا ملحق میشه به جمله وصفیه و بحث هایی که در باب جمله وصفیه گفتیم روش تطبیق پیدا میکنه. پس خوب حواستون جمع باشه، ما اینجا از هر جمله واجد استثناء بحث نمی کنیم، بلکه خیلی از جملات واجد استثناء اند اما ملحق میشند به سایر جملی که در بحث مفاهیم در موردشون بحث صورت گرفته، مثل این دو مثالی که خدمت اعزه عرض کردم. می شود به طور جامع گفت که در جملات استثنائی حواستون باشه نباید قصه به گونه ای رقم بخوره که داخل در سایر جمله محل بحث در مفاهیم باشه. اینجاست که در بحث ما مورد توجه و نظر واقع میشه. مثلا تمام کسانی که قائلند مفهوم وصف ثابته، قائلند اکرم الفقیر غیر الفاسق واجد مفهومه، ولو اینکه معتقد باشن جمله استثناء مفهوم نداره، و همه کسانی که قائلند به مفهوم حصر که همگان رو در بر میگیره، اینها معتقدند استثنایی که توأم با نفی باشد مفید مفهومه، هرچند که خود جمله استثنایی را به تنهایی واجد مفهوم ندانند. بگذاریم، این هم نکته دوم. اما نکته سوم و آخرین نکته، ببینید بحث استثناء خیلی شباهت داره به بحث غایت. بحث استثناء خیلی شباهت داره به بحث غایت. لذا بحث‌هایی که ما در ذیل مفهوم استثناء مطرح می‌کنیم انطباق زیادی دارد با بحث‌های ما در ذیل مفهوم غایت. اصلا شاید بتوان گفت که غایت نیز خود نوعی استثناء است. در واقع استثناء می‌کنه از تحت حکم حالت تحقق غایت را، حالت تحقق غایت را این رو استثناء میکنه از تحت حکم. روی این پایه و اساس خیلی بحث امروز ما با بحث دیروز انطباق داره، دوستان خوب عنایت داشته باشند. این هم مقدمه سوم. اما وارد بحث بشه، بحث ما رو با همین نکته‌ای که در آخر مقدمات عرض کردم در ذهن بیارید. همون مطالب مفهوم غایت رو میخواییم بومی سازی کنیم برای مفهوم استثناء. تقریبا فرقی در قصه وجود نداره. شکی در رکن اول یا به تعبیری شاخصه اول ضابط مفهوم در جمله استثنائیه نیست. یک، شکی در رکن اول یا شاخصه نخست ضابط مفهوم در جمله استثنائی نیست. چرا؟ چون اساساً مقتضای استثناء اینه که حکم مستثنا منه رو از مستثنا نفی بکنه. حکم مستثنا منه رو از مستثنا نفی بکنه. اقتضای استثناء همینه، ولی اصلا استثناء صورت نمیپذیره. رو این پایه و اساس شکی نیست که با تحقق مستثناء، با صدق مستثناء، حکم مستثناء من منتفی است. اون انتفاء اندل انتفاء اینجا محقق شده. نحوه تحققش هم شبیه بحث غایت، همونطور که غایت عدمن مأخوذ بود انتفاعش به وجود غایت بود، مستثنا هم عدمن مأخوذ شده در حکم مستثنا منه. انتفاعش با وجود مستثناست، با تحقق مستثناست، با صدق مستثناست. بگیم که اکرم العلماء الا الفساق. این الا الفساق که میگیم در حقیقت عدم الفسق مأخوذ شده در وجوب اکرام علما. انتفاع عدم الفسق به تحقق فسقه، یعنی به تحقق مستثناست، اینکه عالمی العیاذ بالله فاسق باشه. به بیان دیگر مقتضای استثناء این است که حکم مستثنا منه متوقف باشه بر عدم مستثنا. حکم مستثنا من متوقف باشه بر عدم مستثنا. این اقتضای استثناء، ولی اصلا استثناء رقم نمیخوره، شکل نمیگیره. لذا موضع محقق عراقی در بحث مفاهیم اینجا هم درسته. او به درستی محل نزاع رو در بحث مفهوم استثناء مثل مفهوم غایت تعیین کرده. یعنی نزاع در رکن ثانی یا به تعبیری شاخصه دوم ضابط مفهومه، این که آیا حکم مستثنا من شخصا اراده شده یا سنخن. آیا در حکم مستثنا من مقدمات حکمت جاری است تا بگیم مقصود طبیعی حکمه، یا با خلل مواجهه تا بگیم مقصود شخص حکمه. برای این که بحث روشن بشه، مسئله رو در جمله استثنائیه در قالب مفهوم اسمی دنبال میکنیم، چون مفاهیم اسمی راحت تر قابل درکند، برای ما معنوس ترند. نیاز به قرار گرفتن در ضمن جمله ندارند تا درک بشوند، به تنهایی هم قابل درکند. مثالی که مصنف میزنه اینه: یجب اکرام الفقراء الا الفساق. یجب اکرام الفقراء الا الفصام. روی مثال خوب دقت بفرمایید، این همون قصه مفهوم غایت. معنای منطقی این جمله به دو شکل قابل تصوره، به دو شکل. یک، وجوب و اکرام الفقیره، وجوب و اکرام الفقیره مستثنن منه الفساق، مستثنن منه الفساق. این یکی. دو، جعل شارعو، چون میخوایم به شکل یک نسبت ناقصه درش بیاریم، ارتباط بین حکم و استثناء رو، مجبوریم یه جعل شارعی اولش یا مثلا یه ثابتونی آخرش اضافه کنیم که بشه جمله. جعل شارع و وجوبن لإکرام الفقرا مستثنن منه الفساق، مستثنن منه الفساق. اینجا الا رو ما گذاشتیم کنار، جاش از اسم استثناء بهره گرفتیم. معنای یجب اکرام الفقراء الا الفساق یکی از این دوتاست، یا وجوب و اکرام الفقراء یستثنا منه الفساق، یا جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا منه الفساق. هر کدوم از این دوتا اثر خاص خودشو داره، به همون بیانی که قبلا گفتیم. اگر بگیم مفاد یجب اکرام الفقراء الا الفساق اینه که وجوب اکرام الفقراء یستثنا منه الفساق، مفهوم استثناء ثابت، چون وجوب و اکرام الفقراء به سان هر مبتدایی مقدمات حکمت رو میپذیره، بنابراین مراد از وجوب اکرام فقراء در مبتدا می شود سنخ حکم، و از سنخ حکم فساق استثناء می خورند. یعنی اینکه وجوب اکرام فقرا مطلقاً از فساق استثناء خورده. این همون مفهومی است که ما دنبالش در به در داریم می گردیم. این همون مثالی که قبلا زدیم در باب ربا، الربا ممنوعون یا الربا حرامون، باعث می شود که هر گونه ربا مشمول حرمت و منع قرار بگیره. هر گونه ربا، اینجا همینه. مقتضای جریان اطلاق در مبتدا همین است که وجوب و اکرام الفقرا به سنخه پای مراد متکلم نوشته بشه. اما اگر بگیم یجب اکرام الفقرا الا الفساق، مفاد منطقیش اینه جعل الشارع وجوباً لإکرام الفقراء مستثناً منه الفساق، شاری وجوبی رو برای اکرام فقراء جعل کرده که ازش فساق استثناء شده اند، فساق استثناء شده اند. اگر این باشه دلالتی بر مفهوم استثناء نخواهد داشت، چون سخن از جعل یک حکم شخصی است در باب فقرا که ازش در این حکم شخصی فساق کنار نهاده شده، فقط و فقط ناظر به یک جعل شخصی این خطاب میتونه اظهار نظر بکنه، نه ناظر به سنخ احکام، نه ناظر به کلی احکامی که در باب وجوب اکرام فقرا محل نظر هست. ثمره بحث رو هم فراموش نکنید. اگر بگید که یجب اکرام الفقراء الا الفساق، مفاد منطقیش وجوب و اکرام الفقراء مستثنن منه الفساق، وقت اگر فردا خطابی در شریعت به دست آید که در مورد فقراء فساق، در مورد فقراء فساق هم حکم به وجوب اکرام بکنه ولو فی الجمله، مثلا فقراء فساقی که شاعرند، فقراء فساقی که عالمند، به این شکل منافات خواهد داشت این خطاب، تعارض خواهد داشت این خطاب با قضیه یجب اکرام الفقراء الا الفساق، چون حسب فرض مفهوم این جمله هر گونه وجوب اکرامی رو از فقراء فاسق پس میزد. هر گونه وجوب اکرامی رو، ولو اینکه شاعر باشند، ولو اینکه عالم باشند. اما اگر مفاد منطقی یجب اکرام الفقراء الا الفساق این باشه که جعل الشارع توی مقطعی وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا منه الفساق، هیچ گونه منافاتی با اینکه فردا شما یه جعل دیگری از شارع پیدا کنید که وجوب اکرام فقیر درش به گونه ای مجعول باشد که لااقل بعضی از فقرا رو بگیره، جمعی از فقرا رو شامل بشه، هیچ جای تعجب نداره. ولی مثلا به شکل عام هم باشه، مطلق باشه، بگی اکرم العلماء، اکرم العلماء، خب به اطلاق شامل علماء فقیر فاسق هم می شود، شامل علماء فقیر فاسق هم می شود. طبق معنای مفروض اول برای منطوق یجب اکرام الفقراء الا الفساق، عموم اکرم العلماء منافات پیدا می کنه با مفهوم یجب اکرام الفقراء الا الفساق، تعارض پیدا می کنه با مفهوم یجب اکرام الفقراء الا الفساق. اما طبق معنای منطقی دوم، این اکرم العلماء به اطلاقه یا به تعبیری به عمومه، بسته به اینکه جمع محلا و الف و لام جزو ادات عموم باشه یا نه، تنافی و تعارضی پیدا نمی کنه با یجب اکرام الفقراء الا الفساق. چرا؟ چون مفهوم نداره تو بخواد تعارض کنه، فاقد مفهومه طبق معنای دوم منطق. خب از جناب شهید صدر سوال میکنیم که جناب آقای صدر، شما کدام یک از این دو معنا را برای منطق یجب اکرام الفقراء الا الفساق میپسندید؟ میفرمایند دومی، تعبیرشون البته با تزلزله، میفرمایند الاصح، صحیح تر آن است. علتش هم به نظر میاد برمیگرده به موضعی که در بحوث گرفتند، عکس اون چه که در دروس در محل بحث ما اتخاذ کردند، چون به هر حال حلقه ثالثه رو ایشون بعد از مباحث خارجش نوشته، جز آخرین تألیفات ایشونه، لذا این مقدار با تردید وارد بحث میشن. فن الاصح، اونی که صحیح تر است، این است که جمله استثنائی بر معنای دوم، یعنی جعل شارع و وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا منه الفساق، در منطق خود دلالت دارد که در این صورت میشه فاقد مفهوم. همون دلیلی که ما در بحث مفهوم غایت ذکر کردیم از خارج، همون دلیل رو شما اینجا هم پیاده کنید که چرا منطق اول واجد مفهومه و منطق دوم فاقد مفهومه. عیناً همون رو اینجا هم پیاده کنید، من دیگه به جهت اختصار تکرار نمی کنم. استدلال آقای صدر رحمت الله علیه در این قضیه رفقا باید حواله به وجدان باشه، هرچند که خب در عبارات ایشون نیست، اما خب قاعده کار این است که ایشون به وجدان حواله بده. وقتی وجدان رو حاکم کنید، ببینید که یجب اکرام الفقراء الا الفساق شباهت داره به جعل شارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا منه الفساق. منبه وجدان هم این است که یجب اکرام الفقراء الا الفساق هیچ گونه تنافی و تعارضی با اطلاق اکرم العلماء نداره، هیچ گونه منافاتی. این اگه شما این دو خطاب رو به عقلا بدید، بگید که موظفی اکرام کنی فقرا را مگر فساق، بعد بگید که موظفی اکرام کنی همه علما را، او هیچ گونه منافاتی بین این دو خطاب نمیبینه. وقت در مقام عمل چگونه عمل میکنه؟ در مقام عمل اگر به عالمی برخورد کرد که فقیر فاسق بود، اکرامش میکنه. به استناد چی؟ به استناد اکرم العلماء، به استناد اکرم العلماء. چرا؟ چون به طبع عقلای خود، چون به طبع لغوی خود، اصلا مفهومی برای یجب اکرام الفقراء الا الفساق نمیبینه تو بخواد بحث به تعارض بکشه. این یه منبه وجدانه که البته خب قابل مناقشه است. ممکنه کسی اینجا اشکال بگیره بگه علت این که در فرض شما علمایی که فقیر فاسقن رو اکرام میکنند به واسطه اکرم العلماء محلی به مفهوم یجب اکرام الفقراء الا الفساق نمیذارن اینه که در این تعارض منطوق مقدمه بر مفهومه. منطوق مقدمه بر مفهومه. منطوق یعنی منطوق اکرم العلماء که به دلالت منطوقی شامل عالم فقیر فاسق هم میشه. و حال اینکه یجب اکرام الفقراء الا الفساق با مفهومش باید بیاد این وسط، چون با منطوقش که اصلا راجع به فقرای غیر فاسق داره حرف میزنه، با مفهوم شامل فقرای فاسق عالم میشه. و همیشه در نزاع بین منطوق و مفهوم پرچم منطوق بالاست. ممکنه کسی همچین اشکالی بکنه، ما هم منکر نیستیم این قصه رو، اما واقعیتش این است که اگر دقت کرده باشید تکیه من رو عدم وجدان منافاته. ما هیچ گونه منافاتی به طبع عقلایی لغوی خود بین یجب اکرام الفقراء الا الفساق و بین اکرم العلماء احساس نمی کنیم. هیچ گونه منافاتی، هیچ گونه تعارضی، تا بخوایم در این هنگامه تعارض جانب یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. البته جا داشت آقای صدر یه نکته هم اضافه کنه، یه نکته رو اضافه کنه، و اون بحث مفهوم به نحو قضیه سالبه جزئی است. همون مطلبی که در ذیل مفهوم غایت به تبع مفهوم وصف مطرح کردیم اینجا هم قابل طرحه. اینجا هم قابل طرحه. خوب بود مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه ذیل بحث مفهوم استثناء اینجور می‌فرمود که هرچند دلالت جمله استثنایی بر مفهوم مصطلح اصولی ثابت نیست، اما بر مفهوم به نحو قضیه سالبه جزئیه دلالت داره به جهت دفع محظور لغویت. چرا؟ چون اگر قرار بود مثلا در خطاب دیگری همه فساق فقرا واجب الاکرام شوند، همه فساق فقرا هم در دایره وجوب اکرام درآیند، استثنائشون در این خطاب لغو بود. اصلا چه دو خطاب با یک خطاب کارو تمام میکرد؟ میفرمود اکرم الفقرا. چه یه سری گفت اکرم الفقرا الا الفساق، یه سری هم گفت اکرم الفقرا الفساق. خب این لغوه. برای دفع محظور لغویت لااقل باید جماعتی از فقراء فاسق باشند که واجب الاکرام نباشند، تا بشود یه توجیهی برای تدارک دو خطاب فرض کرد که در خطاب اول مثلا فساق استثناء شده باشه، تا بشه یک فائده ای برای استثناء فساق در خطاب اکرم الفقراء الا الفساق پیدا کرد. ولی این استثناء علکیه، لغوه. تازه نه فقط لغوه، نه فقط بیفاید است به کار بردن الا الفساق، بلکه باعث شد یه خطاب دیگری هم رو دوش مولا بیاد بگه اکرم الفقراء الفساق. ولی که اگه الا الفساق رو نمی گفت دیگه اصلا به اون زحمت هم منتهی نمی شد. بخونیم مفهوم الاستثناء. و نفس ما تقدم فی القایت یصدق علی الاستثناء. همون چیزی که در قایت گفتیم در باب استثناء هم میگیم. فانه لا شک فی دلالت الاستثناء علی نفی حکم المستثنا منه عن المستثنا. ما در باب مفهوم قایت گفتیم رکن اول موجود، رکن دوم مفقود. این همین حرف رو اینجا هم میزنیم. شکی نیست در دلالت استثناء بر نفی حکم مستثنا من وجوب اکرام فقراء از مستثنا که میشه فقراء فاسق. فقراء فاسق. این میشه رکن اول یا شاخصه اول مفهوم که ربط توقفیه. توضیح از خارج کامل دادم. ولکن المهمه، اونی که مهمه، تحقیق رکن دومه. تحقیق این است که ان المنفیه عن المستثنا، اونی که نفی شده است از فقراء فاسق به سبب دلالت ادات استثناء، این به دلالت متعلق به منفی، نفی شده با چی؟ به دلالت ادات استثناء. آیا این منفی طبیعی حکم ترکن دوم هم تمام باشه و مفهوم ثابت بشه، او شخص و ذالک الحکم، یا نه فقط خصوص وجوب اکرام فقرایی که در این خطاب مشخص آمده؟ این از این. و هنا ایزن کل قایه، لو حولن الاستثناء فی قولنا، اگر تحویل ببریم، تبدیل کنیم استثناء در گفتارمان، یجب اکرام الفقراء الا الفساق، الا مفهوم متعلق به حولنا، به یک مفهوم اسمی تا قابل درکتر باشه. لوجدنا جواب لو حولنا، هر آینه خواهیم یافت، ان بالامکان ان نقول، میتونیم در قالب بیان منطوق، در قالب بیان منطوق اینجور بگیم، ان نقول تارتن وجوب و اکرام الفقراء یستثنا منه الفساق، و ان نقول اخرى تارتن اخرى جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنن منه الفساق. هیچ فرقی بین یستثنا و مستثنا نیست، در هر دو می شود از یستثنا استفاده کرد، چون شده اولی به کار برده، در هر دو می شود از مستثنا بهره گرفت، چون شده دوم به کار برد، از این حیث تفاوت ندار. والقول الاول یدل على الاستثناء، یعنی استثناء فساق، دقیق ترش این استثناء فقراء فساق، نه مثلا اغنیاء فساق، اون کسان از محل بحث خارج. قول اول دلالت میکنه بر استثناء فقراء فساق از طبیعی حکم، طبیعی وجوب اکرام فقراء. ولی قول الثانی یدل على الاستثناء من شخص الحکم، و قول دوم هم دلالت میکند بر استثناء از شخص حکم، این فاقد مفهومه. فا این رجعت الجمله الاستثنائیت، و اگر برگردد این جمله الا مفاد القول الاول، کان لها مفهوم مشخص عبارات. فا این رجعت الا مفاد القول الثانی لم یکن لها مفهوم، و هازان این دومی هو الاسه کما مرف القایه، همونطور که در بحث قایت گذشت. خب اینجا یک آدرس هم خدمت اعزه بدیم که بحث رو دنبال بکنن، بحوث رو نگاه بکنید، ذیل مفهوم استثناء که از صفحه 213 جلد 3، جلد 3 213 شروع میشه تا صفحه 214 هم امتداد پیدا میکنه. اونجا ایشون قائل به مفهوم استثناء شدند. اینجا میگن اصح صحیح تر آن است که مفهوم نداره. راجع به قایت اگر دوستان نگاه بکنن، آقای صدر میفرمود بلا شک مفهوم نداره، تردیدی در قضیه وجود نداشت در لسان آقای صدر. ببینید عبارت ایشون رو، بلا شک که صفحه 135، فی ان الجمله المذکوره فی قوه القول الثانی للاول، اونجا خیلی محکم میاد جلویشون، اما خب اینجا با تردید فرمایش ایشون. مفهوم الحصر، مفهوم الحصر، بحث بعدی ما در باب مفهوم حصر، مقصود جمله ایست که دلالت بکند بر حصر حکمی در موضوعی، جمله ای که دلالت کند بر حصر حکمی در موضوعی. مثلا میگه لا یجب اکرام احد الا العلماء، لا یجب اکرام احد الا العلماء. مفهوم داشتن حصر یعنی این، مطلق حکم محصور منتفی بشه نسبت به غیر از محصور به. مطلق حکم محصور منتفی بشه نسبت به غیر از محصور به، به این معنا که با انتفاع محصور به مطلق حکم محصور شده منتفی تلقی شه. مطلق حکم محصور شده در مثال ما محصور به میشه العلماء. العلماء با انتفاع محصور به یعنی طرف عالم نباشه مطلق وجوب اکرام منتفی محسوب بشه. با انتفاع محصور به مطلق وجوب اکرام منتفی محسوب بشه. اینجاست که میگی مطلق حکم محصور نسبت به غیر از محصور به، نسبت به غیر از علما منتفیه. پس خوب حواستون جمع باشه، مفهوم داشتن حذف یعنی انتفاع مطلق حکم محصور نسبت به غیر از محصور به. بخواد به شکل همون تعبیر رایج در بحث مفاهیم مطرحش بکنید، یعنی انتفاع مطلق حکم محصور با انتفاع محصور به. این هم از این. رفقا شکی در مفهوم حذف نیست، همه قائلن به مفهوم حذف، یعنی هر دو شاخصه در مفهوم حذف به اجماع همه اصولیون وجود داره، به اجماع همه اصولیون. اما شاخصه اول که ربط توقفی باشه به همون بیانی که در باب جمله قائیه و استثنائی گفتیم، در باب جمله حصریه هم میگیم، تازه خیلی محکمتر هم میگیم، مقتضای حصر همینه، مقتضای حصر همینه که ربط مقتضی انتفاع اندل انتفاع درش باشه. در واقع مقتضای حصر آن است که حکم محصور با انتفاع محصور به منتفیش. به تعبیر دیگه حکم محصور متوقف باشه بر صدق محصور به. حکم محصور یعنی وجوب اکرام متوقف باشه بر صدق محصور به، بر صدق عالم در فرد. این مقتضای حصر و اگر چنین نباشد همونطور که غایتی اتفاق نمیفته، همونطور که استثنایی رخ نمیده، حصری هم رخ نخواهد داد. این مال شاخصه رکن اول. اما شاخصه و رکن دوم چی؟ ببینید حکم محصور از دو حال خارج نیست. حکم محصور یا به شخص مراده یا به سنخه. اگر به شخص مراده، اگر به شخص مراده، هیچ گونه فائدتی برای حصر وجود نخواهد داشت. استفاده از ادات حصر لغو بیفائده است. چرا؟ چون بدون اینکه نیاز باشه شما استعمال کنید ادات حصر را قالب حصری به جمله بدید، بدون اینکه اصلا نیازی به اینها باشه، هر شخص حکمی محصور در موضوع خود است. هر شخص حکمی محصور در موضوع خود است به حکم عقل. بحث‌های متعدد داشتیم مخصوصا زیر جمله شرطیه، گفتیم وجوب اکرام زید که مقید به مجیء اوست عقلا منتفی است با انتفاع مجیء. یعنی عقلا این وجوب اکرام زید مشروط به مجیء محصور است در فرض مجیء او، منحصر است به حالت مجیء او، به اقتضای عقل این مطلب اساسا، به اقتضای عقل. اینجا هم همینه، اینجا هم این وجوب اکرامی که از آن علماست به حکم عقل منتفی است نسبت به غیر از علما، نسبت به اونجایی که محصور به منتفی است به حکم عقل. بگی وجوب اکرام علما، به تعبیر دیگر وجوب اکرام علما به حکم عقل منحصر و محصور در علماست. چیزی نیستش که بخواد شما خودتون زحمت بندازید شکل حصری به جمله بدید. لذا فلسفه استفاده از ادات حصر این است که مقصود از حکم محصور طبیعی حکم باشه، طبیعی حکم، تا فائده ای بر قضیه مترتب باشه، تا فائده ای. این هم مربوط میشه به رکن دوم در مسئله. حرفایی هم میشه البته اینجا زد که دیگه من به اختصار نمیگم، مال بحث های تفصیلی تر. همین باعث شده که همگان اذعان کنند به مفهوم حصر. اصلا یه چیزی بهتون بگم، ما وقتی که بخوایم مفهوم رو، مفهوم اصولی رو تبیین کنیم، معمولا با جملات حصریه یا شبه حصریه مفهوم رو بیان میکنیم. معمولا مثلا میگیم که اگر اینجا زیدون فاکرمه مفهوم داشته باشه یعنی چی؟ یعنی که هیچ وجوب اکرامی متوجه زید نیست مگر در فرض مجیء او. این جمله حصریه شد. بخوام مفهوم جمله شرطیه رو تبیین کنم، حالی کنم، از یه قالب حصری استفاده میکنم. هیچ وجوب اکرامی از آن زید نیست مگر در فرض مجیء او، یعنی با انتفاع مجیء هر گونه وجوب اکرام او منتفی است. این هم از این، این میشه جمله شبه حصری. با انتفاع مجیء او هیچ گونه وجوب اکرامی متوجه زید نیست. اینقدر مفهوم حصر واضحه که ما هر وقت بخوایم مفهوم اصولی رو در جملات دیگه دنبال بکنیم از قالب‌های حصری یا شبه حصری بهره میگیریم. خب وقتی که بحث مفهوم هست اینقدر روشنه، شما معطل چی هستید در بحث مفهوم هست؟ بحث رو جمع کنید دیگه. ببینید اصولیون ما دیگه بحث از اصل ثبوت مفهوم هست به شکل جدی نکردند، بحث اصولی رو به سمت تعیین ادوات هست تغییر مسیر دادند، آمدند بحث دیگری رو مطرح کردن که ادات حصر چیست. یعنی حالا که مسلمه که جمله حصری مفهوم دارد، بیایم ببینیم چه چیزهایی در زمره ادات حصره که مصنف اینجا دو نمونه رو ذکر میکنه، دو نمونه از ادات حصر. بخونیم. مفهوم الحصر: لا شک فی ان کل جمله تدل علی حصر حکم. شکی نیست که هر جمله ای که دلالت میکند بر حصر حکمی مثل وجوب اکرام انسان به موضوعی علما، تدل علی المفهوم، دلالت میکند بر مفهوم. لان الحصر یستبتن، چون هست استبتان داره، انتفاع حکم محصور را از غیر از موضوع محصورون به، اشاره است به رکن اول، حواستون جمع باشه. حصر در بطن دارد انتفاع حکم محصور را از غیر از موضوع محصورون به، یعنی میگه حکم محصور منتفی است با انتفاع محصورون به، با انتفاع علما وجوب اکرام منتفی است. ول حصر به نفسه، حالا میاد دنبال رکن دوم، قرینتون الا ان المحصوره طبیعی الحکم. خب اینم جور شد. لا حکم ذالک الموضوع، که باشه علما در مثال ما بالخصوص، به تعبیر دیگه شخص حکم، حکم محصور نیست بلکه سنخ حکمه. از لا معنا لحصر المحصوره هین ازن، یعنی هین کون المحصوره، هین کون المحصوره ذالک الموضوع بالخصوص، خیلی بخواد تحت لفظی بزنید این میشه هین کون المحصوره ذالک الموضوع بالخصوص. یه اصلا معنای برای هست نیست، یعنی فائده ای، این که میگه معنا نیست فائده ای یعنی نیست، ولی هست هست ها، هست نسبت به شخص حکم هست، اما این به اقتضاء عقل ثابته، قد بدیهی و واضحه که دیگه ادات هست نمیخواد. لأن حکم الموضوع الخاص مختصون، ببینید منحصرون، این حصره، حکم موضوع خاص مختص است به موضوعش، ضمیر موضوعی به حکم برمیگرده. دائما همیشه وجوب اکرام علما مختص است، منحصر است به علما. وجوب اکرام فقرا مختص است، منحصر است به فقرا. یعنی انحصار در شخص حکم به اقتضای عقل هست. بنویسید به اقتضای بدیهه عقلی، مختص به موضوعه دائما به بداهت العقل. و مادام المحصور هو الطبیعی، تا وقتی که محصور طبیعی باشد، طبیعی حکم باشد، فمقتضا ذالک، یعنی مقتضای چی؟ کون المحصور طبیعی الحکم، مقتضا کون المحصور طبیعی الحکم، ثبوت المفهوم، ثبوت مفهومه. و هازا ممالاین بقیل اشکال و فی، کسی هم اشکال درش نکرده. هازا یعنی ثبوت مفهوم برای حصر، شایسته اشکال نیست. و این نمل کلام و نزا فی تعیین ادوات الحصر، حالا ادوات حصر چیه؟ یک مصداق مسلمی داره ادوات حصر، کسی انکارش نکرده، نفی و استثناست. نفی و استثناست، مثل این که بگه لا یجب اکرام احد الا العلماء، از همین استفاده کردیم در بحثمون. اما خب مواردی هست که محل بحثه. یکی از مواردی که محل بحثه انماست. آیا انما دلالت بر حصر میکنه؟ پاسخ ایشون مثل مرحوم محقق خراسانی در کفایه مثبت. دلیل هم یکیست، تبادر. به تبادر انما دلالت بر حصر میکنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، حصر داره. تبادر عرفی تعیین کننده است که انما از ادات حصره. این وقتم بگم انما دلالت بر حصر میکنه و مکانیزم دلالتش بر حصر به این شکله که اون آخرین کلمه ای که در جمله مصدر به انما وجود دارد محصورون به تلقی میشه. محصورون به، مثلا بگیم که انما ضرب زیدون امرن، اینجاست که حصر در ناحیه مفعول اتفاق افتاده. زید زد فقط امر را، انما ضرب زیدون امرن، زید زد فقط امر را. فقط و سر امر میاریم، محصورون به میشود امر. حالا اگه برعکس باشه بگیم که انما ضرب امرن زیدون، انما ضرب امرن زیدون، اینجا حصر در ناحیه فاعل اتفاق میفته. یعنی امر را فقط زید زد، فقط و سر زید میاریم که فاعله، فقط زید زد. از اون آخرین کلمه ای که در جمله مصدر به انما واقع می شود محصورون به ما در این جمله حصریه است. نمی نکته که دوستان حواسشون حتما هست بشه. اما یکی دیگه از ادواتی که ایشون مورد بحث قرار میده این است که یک هیئتی رو به جمله بدید، یک هیئتی رو به این شکل که امر رو برخلاف روش غالب، برخلاف شکل غالب موضوع قرار بدید به شکل معرفه. امر رو موضوع قرار بدید به شکل معرفه. و خاص رو، و خاص رو محمول این موضوع قرار بدید، محمول بذارید. وقتی این فرم و این شکل در جمله ای حاکم بشه یکی از ادات حصر رقم خورده. حالا مثال کتاب خیلی بامزه نیست، بگیم العالم هو المفید. شکل غالب این است که بگیم المفید و عالمون، اما آمدیم این امر را یعنی عالم را به شکل معرفه مبتدا قرار دادیم، گفتیم العالم. بعد خاص رو محمولش قرار دادیم، مفیدون. این افاده حصر میکنه، یعنی عالم در عالم فقط مفید است و بس. شیخ مفید فقط عالم در بین امت مثلا اینجوری. علتی که ما اینجا به مفهوم حصر میرسیم اینه، خوب عنایت بکنید، قانون در قضیه حملیه اینه، قانون در قضیه حملیه اینه که تمام مصادیق موضوع باید تحت پوشش محمول برن، تمام مصادیق موضوع باید تحت چتر محمول قرار بگیرن، و از اونجایی که اینجا محمول خاص است، از حیث مصداق دائره ضیق تری نسبت به موضوع داره، چون خاص موضوع عامه، نسبت عام و خاص مطلق، دائره ضیق تری نسبت به موضوع دارد، تنها راه این است که ما افراد و مصادیق عامی که در جایگاه موضوع نشسته است تقلیل بدیم به تعداد افراد خاص، محصور بکنیم به مصادیق افراد خاص. حالا در مثال ما تک مصداق، تک مصداق چون اسم علم به کار بردیم، مفید اسم علم، میگیم العالم، العالم چند تا مصداق داره؟ فرض بکن 1000 تا. العالم و مفیدون قانون در قضیه حملیه اینه که تمام مصادیق موضوع باید تحت چتر محمول قرار بگیرن، چون چتر محمول زیقه و فقط یک فرد یعنی مفید رو در بر میگیره، ما ناچاریم تمام افراد عالم را، مبتدا را کنار بزنیم، بیرون بندازیم و این عالم رو محصور بکنیم در یک فرد یعنی مفید، تا اون قانونی که در قضیه باید رعایت بشه، اینکه موضوع تحت چتر محمول قرار بگیرد، صدق بکنه. خب بخونیم. فمن جملت ادواته، دو تا مثالشو میزنیم واسه ادات هست، یکیش لفظه، یکیش هیئت لفظی است، حواستون جمع باشه، یکیش لفظ انما، یکیش هیئت لفظی است که موضوع قرار دادن عام معرفه است و محمول قرار دادن خاص برای این عام. فمن جملت ادوات الحصر کلمت انما، فان این کلمه دلالت میکند بر حصر وضعاً به توادر عرفی. مثال هم زدیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، مائده آیه 55. و من ادواتهی، یعنی ادوات الحصر، جعل العام موضوعاً، عام رو موضوع قرار بدیم، مع تعریفه، به شکل معرفه، البته ابتدا به نکره نکنیم، ابتدا به معرفه باید کرد، مع تعریفه، در واقع یک اسم جنس با الف و لام یا با اضافه معرفش بکنیم، مبتدا قرار بدیم و کار رو به این شکل آغاز کنیم. ول خاصه اتبر عام، یعنی و جعل الخاصه محمولن، این رو هم محمول قرار بدیم، این هم محمول باشه. فیقال ابن که هو محمد، پسر تو محمده. ابن که عامه، ابن شما میتونه 10 نفر 20 نفر، قابل صدق بر کثیرینه، الا ماشاءالله باشه. اما محمد اسم علم خاصه، آمده ابن را که یک اسم جنسه معرفه کرده از طریق اضافه، ابن که مبتدا قرار داده، بعد محمدون رو که خاصه است محمول. بدلن ان نقول، به جای این که به شکل معمول بگیم محمدون هو ابنک، محمدون هو ابنک، به جای این بگیم فانهو، یعنی این قول، قول ابنک هو محمد دلالت میکند عرفن بر حصر بنوت به محمد، این که انگار تو تک پسری و فقط و فقط پسر تو محمد است و بس، ابنک هو محمد، اینو به کسی میگن که فقط یک پسر داشته باشه به نام محمد. حتی ممکنه مقام مبالغه بگن ها، مثلا بگن باقی بچه ها نااهلن، اون بحث دیگه است، ما کار به مبالغه و مجاز و شعر و شاعری نداریم. اما این خواهد به شکل حقیقی این جمله رو به کار ببرد، باید مخاطبش کسی باشد که تک بسره. راجع به این ادات دوم یه دو سه خطشون توضیح میده و نکته و فی زالک، یعنی فی دلالت علی الحصر، فی دلالت جعل العامه موضوعا مع تعریفهی علی الحصر، این که جعل عامه معرفه موضوع قرار بگیرد دلالت بر حصر میکنه، نکتش اینه که ان المحموله یجب ان یستقه به حسب ظاهر القضیه، محمول واجب است بر حسب ظاهر قضیه صدق بکنه، بر هر مصداقی که منطبق است بر آن مصداق موضوع. من نمیپسندم این تعبیر رو، محمول واجب است صدق بکند، خب محمول رو گشادش کن، بعد برعکسشون بگه، باید بگی که تمام مصادیق موضوع باید تحت پوشش محمول قرار بگیرند، محمول چتری بر سر موضوعه، باید موضوع خودشو با محمول منطبق بکنه، باید موضوع خودشو با محمول منطبق بکنه و الا محمول صدق نمی کنه، ما حمله صدق نمی کنه. علا کل ما، یعنی مصداقی که ینطبق علیه الموضوع، ولایت اتا، یعنی محقق نمی شود این صدق، ذلک به انیستوق می خواد، این صدق محقق نمی شه فی فرض حمل الخاص علی العام، جایی که خاص بر عام هم شده، مگر به فرض انحصار عام به خاص، مگر اینکه عام رو از تمام مصادیقش تویی کنیم و فقط و فقط منحصرش بکنیم به مصادیق خاص. هر کسی که میتونه ابن شما باشد همه رو کنار بزنیم، فقط و فقط محدودش بکنیم به یه نفر که محمد باشه. حسب ظاهر، این تعبیر به حسب ظاهر قضیه، میخوام بگم ظهور در حصر داره، بیشتر از این ما ادعایی در داستان نداریم. جان خب اینجا نقشی نداره، فقط نهایت یه تأکید بیشتری بشه. این نکته اینجا بگم، حالا خالی از نکات هم نباشه، همین که شما میاید یک اسم جنس رو به شکل معرفه در جایگاه مبتدا می نشانید، معرفش می کنید، این معرفه شدن اسم جنس باعث می شود که اطلاق شمولی پیدا کنه به حسب اقتضاء لغوی که دارد، یعنی شامل همه مصادیق بشه، نه اینکه شامل یک مصداق علی سبیل البدل، شامل همه مصادیق بشه. و همینجاست که ما نتیجه مورد توقع خودمون رو میگیریم. خب وقتی که به حسب اقتضاء لغت اطلاق شمولی است و شامل همه مصادیق میخواد بشه و در این حال اون قانون در قضایای حملیه که باید تمام مصادیق موضوع تحت پوشش محمول، زیر چتر محمول در بیان اجرا بشه، ناچاریم که این عام مبتدا رو محصور بکنیم به اون مصداقی که تحت محمول خاص بگنجد. این یک نکته. دوم همین است که ایشون بحث و برده روی قضایای حملیه به حمل شایع سنایی، بحث رو اونجا مطرح کرده، این زاویه بحثی که ایشون مطرح کرده در باب قضایای حملیه به حمل شایع سنایی، رو کرده بحث اونجاست که خب شایع هم هستند، شایع هم همینجور قضایاست، لذا بهش اسم شایع گفته میشه. غالب قضایای ما به حمل شایع، یعنی اتحاد مصداقی دارن. این بحث میشود در قضایای حملیه به حمل اولی هم مطرحش کرد. همینقدر بس. بحث خیلی داره ادات هست، ایشون خیلی خلاصه و مختصر ذکر کرد، ما هم به همین میزان بسنده میکنیم و الا خیلی میشه اینجا مطالب گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.